ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه امارات متحده عربی ایران را به ایجاد ناامنی در منطقه متهم کرد. طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به هیئت رئیسه مجلس داده شد. صدها نفر از دانشجویان 3 دانشگاه بزرگ تهران در اعتراض به وضع خوابگاه‌ها و هزینه‌های تحصیلی تحسن کردند. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی ایران را به ایجاد ناامنی در منطقه متهم کرد. او که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد، با اشاره به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی خواسته صدور انقلاب مطرح شده است، گفت دخالت‌های منطقه‌ای در امور داخلی کشورهای عربی به طور عمومی تنها از طرف ایران است که انجام می‌شود. پیش از این عربستان سعودی، بحرین و کویت نیز ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عرب منطقه متهم کرده بودند. در واکنش به اظهارات این مقام اماراتی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران وزیر خارجه امارات را به واقع‌گرایی و اجتناب از تکرار به گفته او اتهامات واهی و بی اساس فراخوانده است. طرح استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به هیئت رئیسه مجلس داده شد. علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان به خبرگزاری ایرنا گفته است در جلسه روز یکشنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به دلیل اصرار 40 نفر از طراحان استیضاح این طرح به هیئت رئیسه ارائه شد. به گفته او اگر عده‌ای از نمایندگان در روزهای آینده امضای خود را پس بگیرند این طرح منتفی خواهد شد. مجید انصاری معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در واکنش به این طرح گفته است به دلیل شروع سال تحصیلی و سال پایانی دور اول دولت 11 طرح مسئله استیضاح را مناسب نمی‌داند. آقای انصاری اظهار امیدواری کرده است با جلساتی که برگزار شد و خواهد شد مسئله آموزش و پرورش حل شود و تنشی در آغاز سال تحصیلی ایجاد نشود. مسائلی مانند حقوق معلمان، کیفیت آموزشی مدارس و وضعیت مدارس به ویژه در شهرها و روستاهای دورافتاده از انتقادهای عمده برخی از نمایندگان مجلس از وزیر آموزش و پرورش است. روز یکشنبه صدها نفر از دانشجویان دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر و شهید بهشتی در اعتراض به هزینه‌های تحصیلی و وضعیت خوابگاه‌ها در مقابل دفاتر ریاست و یا درب ورودی دانشگاه‌ها تجمع و تحسن کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 600 نفر از دانشجویان دانشگاه شریف و گروهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که در این تجمعات شرکت کردند، به حسب قوانین مربوط به سنوات تحصیلی معترض هستند. ایلنا به نقل از دبیر شورای صنفی دانشگاه شریف نوشته است دانشجویی که تحصیلش به ترم 5 کشیده شده برای ثبت نام باید 1,000,000 تومان جریمه بپردازد. دانشجویان میگویند خوابگاه تعیین شده 2 ساعت تا دانشگاه فاصله دارد و دانشجویان شهرستانی دانشگاه شهید بهشتی برای ادامه تحصیل به تهران رفتند هم اکنون سرگردانند. و حسین دهخان وزیر دفاع ایران از آغاز تولید 3 نوع موشک تا پایان سال جاری خبر داده است. آقای دهخان که روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شرکت کرده بود گفت تولید موشک‌های قدیر، سجیل و خرمشهر قدرت دفاعی ایران را چند برابر افزایش می‌دهند. صبح یکشنبه نیز خط تولید نخستین موشک سوخت جامد نقطه زن با برد 700 کیلومتر به نام ذوالفقار افتتاح شد. ورود طلای قاچاق از کشورهای تایلند و ترکیه به ایران یکی از دلایل رکود بازار طلای کشور محسوب می شود. ولی گزارش ها کیست دلایل عمده دیگر را باید در داخل ایران جست. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر این گزارش.
به گفته رئیس اتحادیه تولید کنندگان طلا، برخی از طلافروشان به سبب رکودی که در بازار خرید و فروش وجود دارد، اقدام به اجاره دادن طلا برای شبهای نامزدی، عروسی و پاتختی می کنند. به گزارش ایلنا، عبادالله محمد ولی با انتقاد از رکود صنایع کشور و در خصوص کشف و توقیف طلای قاچاق در مرزهای غربی کشور گفت، قاچاق یکی از چالش هایی است که صنایع کشور با آن روبروست و دولت باید با شدت و قدرت بیشتری با این مسئله برخورد کند. به گفته ای وی، امروز قاچاق برای کشور تبدیل به یک سیل ویرانگر شده که صنایع ایران را از بین میبرد. محمد ولی در تشریح مسئله قاچاق طلا و جواهر گفت، مصنوعات کشورهایی همچون ترکیه و تایلند به کشور قاچاق میشوند زیرا قیمت تمام شده آنها بسیار پایین تر از تولیدات در ایران است. رئیس اتحادیه تولید کنندگان طلا در خصوص رکود در این حوزه گفت، در سالهای گذشته مردم به طلا و جواهر نگاه سرمایه‌ای داشتند و پس‌انداز خود را به صورت طلا و جواهر نگهداری می‌کردند، اما با توجه به اینکه هنگام فروش طلا دو سوم قیمت طلا باز می‌گردد و یک سوم آن برای هزینه اجرت کسر می‌شود و به دلیل بالا رفتن هزینه‌های دیگر این امر صرفه اقتصادی ندارد و همین امر باعث شده که دیگر کسی تمایل به خرید طلا نداشته باشد. محمد فلاحتی مدیر طلافروشی یونیک که چندی است به دلایل مختلف مجبور به تغییر شغل شده است، در توضیح دلایل رکود بازار طلا و جواهر به رادیو فردا میگوید،
قیمت جهانی که حالا هم قیمت جهانی و قیمت خود دلار دست به دست میده و قیمت طلا رو مشخص میکنه، این خود این باعث میشه که مردم برن به سمت طلا یا نرن. وقتی جهانی شو افت میکنه، مثلا اونس طلا به 1900 دلار رسید، برگشت به 1200 پایین تر از 1200 رسید، یعنی سکه به 1500 دیگه اجرتی هم نداشت، قیمتش رسید باز برگشت به زیر 800 تومان. اینا خود مردم یه بخشش میتونه باشه، یکم هم اجرت ها و مالیات هایی که بهش بستن و وقتی که نگاه میکنن دیگه قیمت رشد آنچنانی نداره، دیگه به سمت سویش هم نمیرن دیگه، خیلی کمتر میشه. البته خرید و فروش میشه توی طلا فروشی هایی که بدون اجرت خرید و فروش میکنن، با گرمی 5000 تومان 10000 تومان بالا میخرن میفروشن، میگن اصطلاحا بدون اجرت ساخت دست دوم در اصل.
رئیس اتحادیه تولید کنندگان طلا و جواهر در این حال به کاهش قدرت اقتصادی مردم نیز اشاره کرده و آن را یکی دیگر از عوامل مؤثر در رکود بازار طلا و جواهر عنوان می کند. به گفته ای وی، این رکود باعث شده طی دو سال اخیر نزدیک به 700 تا 800 واحد فعال در این حوزه مجبور به تغییر کاربری و یا تعطیلی دائم شوند و حتی در زمان مناسبت ها و اعیاد هیچ جنب و جوشی در بازار مشاهده نمی شود. عباد الله محمد ولی اضافه کرد، رکود بازار طلا و جواهر باعث شده تا در مناطق جنوبی شهر برخی از طلافروشان اقدام به اجاره دادن طلا کنند. رئیس اتحادیه تولید کنندگان طلا و جواهر در پایان گفته است، افزایش قیمت طلا و جواهر و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده که بسیاری از زوجهای جوان برای عروسی به غیر از حلقه سایر مصنوعات طلای خود را به صورت بدل خریداری کنند، به طوری که بازار بدلیجات امروز از رونق خاصی برخوردار شده است. یک طلافروش ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود با تایید ظهور این پدیده همچنین می‌افزاید،
افت و خیز طلا و رکود بازار برای ارزش افزوده است که مشتری وارد مغازه میشه بلافاصله میفرماین که ارزش افزوده میگیری یا نه. من میگم اگه شما آب خوردن رو ارزش افزوده میدین، چرا طلا رو نباید بدین؟ ولی بلافاصله میره دیگه، پیداش نمیشه متاسفانه. یکی اینه، یکی هم که تمام بنکدارای بازار شدن خورده فروشی. درد اصلی مغازه دارا همینه. الان هر کی با مترو با 100 تومان از این ور شهر میرن اون ور شهر، از بنکداری یا بازار خرید فروششون رو میکنن بدون ارزش افزوده میرن، در صورتی که مصرف عمده خرید و فروش در عمده فروشی است.
رونق بازار بدلیجات در حالی رخ میدهد که ذخایر طلای کشف شده در ایران تا کنون 340 تن اعلام شده است. بهروز برنا، معاون اکتشافات سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران، شهریور ماه گذشته در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفته بود، با توجه به رقم تولید جهانی طلا و پتانسیل هایی که در کشور وجود دارد، باید سالانه بیش از 30 تن تولید طلا در ایران داشته باشیم. با این حال، به دلیل رکود اقتصادی میزان استقبال مردم از تولیدات طلا کاهش یافته و این میتواند در صنعت معادن ایران نیز تأثیر منفی بگذارد.
خب با آرش حسنی همراه میشیم برای ملاقات با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. با هم برنامه ملاقات رو گوش میکنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
درگیری او با غلام حسین محسنی اژه‌ای نماینده ریاست وقت قوه قضاییه در هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه این هیئت در سال 83 سالها زبانزد حکایت‌های مطبوعاتی ها بود. آن زمان عیسی سحرخیز نماینده مدیران مسئول مطبوعات ایران در هیئت نظارت بر مطبوعات بود. عیسی سحرخیز پیش از آن و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در دوره‌ای مدیر کل مطبوعات داخلی در وزارت ارشاد بود. عملکرد احمد بورقانی، معاونت مطبوعاتی وقت وزارت ارشاد و مدیریت عیسی سحرخیز به عنوان مدیر کل مطبوعات داخلی در همان دوره به بهار مطبوعات در ایران معروف است. عیسی سحرخیز پس از تجربه خبرنگاری در دوران جنگ ایران و عراق، مدیریت دفتر خبرگزاری ایرنا در نیویورک، معاونت و قائم مقامی در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، در دوره‌ای مدیریت روزنامه اخبار اقتصاد و ماهنامه آفتاب را نیز بر عهده داشت. نشریاتی که در دهه 70 هر دو به محاق توقیف رفتند. نخستین مواجهه این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب با دادگاه و محاکمه در سال 82 رقم خورد که عملکرد او در ارائه مجوز برای انتشار روزنامه زن منجر به محاکمه و صدور حکم یک سال محرومیت از اشتغال در مناصب دولتی برای عیسی سحرخیز شد. عیسی سحرخیز که از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران است، پس از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 88 و اعتراضات پس از آن، در تیر ماه همان سال بازداشت شد. پرونده اتهامات عیسی سحرخیز در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی با عناوین اتهاماتی توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام رسیدگی شد که در نهایت دادگاه به تحمل 3 سال حبس تعزیری او رأی داد. همزمان پرونده دیگری از رهگذر فعالیت‌های مطبوعاتی عیسی سحرخیز برایش تشکیل شد تا او از بابت رسیدگی به این پرونده نیز در مرداد ماه سال 90 محاکمه و در نهایت به 2 سال حبس دیگر محکوم شود. این روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی در سال‌هایی که زندانی بوده در بندهای 209، 240 و 350 زندان اوین نگهداری شده است. عیسی سحرخیز پس از مدتی به زندان رجای شهر در کرج انتقال یافت. او در مرداد ماه 89 از زندان رجای شهر کرج با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار تشکیل دادگاه علیه آیت الله علی خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و غلام حسین محسنی اژه‌ای شد. او در آن نامه اعلام کرده بود در صورتی که ظرف مدت یک ماه به شکایتش رسیدگی نشود، از طریق شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، از این افراد به مجامع بین المللی شکایت خواهد برد. عیسی سحرخیز در دوره‌ای که زندانی بوده بارها نامه ها و بیانیه های اعتراضی زندانیان سیاسی و عقیدتی را امضا کرده و گاه در اعتراض اعتصاب قضا کرده است. سرانجام این روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب پس از تحمل بیش از 4 سال و نیم حبس در مهر ماه 92 از زندان رجای شهر کرج آزاد شد. اما این آزادی برای عیسی سحرخیز دوامی نداشت. این روزنامه نگار با سابقه ایرانی در مهر ماه سال 94 همراه با شماره دیگری از روزنامه نگاران ایرانی بازداشت شد. او در بهمن ماه همان سال از زندان اعلام کرد از سوی ماموران امنیتی و اطلاعاتی و بازجویانش برای اعتراف به کار نکرده تحت فشار است. 3 پرونده، یکی با اتهام توهین به رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهوری پیشین ایران، دیگری با اتهام نشر اکاذیب و همچنین پرونده‌ای با اتهام سیاسی برای عیسی سحرخیز گشوده شد که به گفته وکیل او نخستین پرونده با اتهام سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید. پرونده سیاسی عیسی سحرخیز در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه و پرونده های دیگر او در شعباتی از دادسراهای کارکنان دولت بررسی شد. بررسی پرونده سیاسی آقای سحرخیز به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران که مصداق آن انتشار بخشی از خاطرات زندان آقای سحرخیز با عنوان کافه سید علی است، به صدور رأی حبسی 21 ماهه برای این روزنامه نگار منجر شد. شماری از سازمان‌ها و نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر و حوزه کاری مطبوعات و رسانه همچون سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت و زندانی شدن عیسی سحرخیز را محکوم کرده و خواستار آزادی او شدند. عیسی سحرخیز در زندان اوین در حالی دوره حبس خود را می‌گذراند که هنوز از بابت پرونده‌های اتهاماتی دیگرش بلا تکلیف است.